بسم الله الرحمن الرحیم. اسرار صلات، فلسفه نیایش. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 4. 1. فلسفه عمومی نیایش. نیایش در لغت همان نیازش است، به معنای ادای نیاز به نزد بی نیاز نمودن است. آداب طرح نیاز به نزد کسی است که بی نیاز مهربان بخشاینده است. نماز نیز در لغت همان نم آز است، اشک طلب. هر آز و حرص و شهوتی چون به نماز آورده شود نیاز می شود. نآز، یعنی نماز قلمرو تبدیل آز به نآز است و این همان قلمرو به رضا است، چه آن آز ادا شود و چه نشود. در هر دو حالت از آتش آز خروج می کند و آرام می گیرد و این راز بخواهید تا اجابت کنم می باشد. این اجابت برای گدایان صورت مادی دارد و برای عاشقان صورت روحانی. عاشقان باطنن بی نیاز می شوند و گدایان هم ظاهرن. آنکه اجابت باطنی را درک نکند از نماز و نیایش بیگانه و بیزار و کافر می شود و زان پس نمازش نفاق آور است و مصداق فویل للمصلی. در مذاهب متفاوت نیایش آداب متفاوتی دارد و این تفاوت آداب و اطوار و کلام در تفاوت درجه نیاز است. مثلا عمل سجده بر خاک هم در شاخه ای از مذهب هندو هست و هم در اسلام، و یا دعای دست یا قنوت نیز در اکثر نیایش مذاهب با تفاوتهایی حضور دارد. نیایش محور آداب همه مذاهب است، اعم از مذاهب سامی و شرقی و یونانی و مایایی و ایرانی. نیایش به طور کلی دارای چند موضوع اصلی است: ستایش خداوند، دعا، خشوع و فنا. نیایش مخلصین در دین یک واقعه وجودی است که فرد نیایشگر را دچار تبدیل و تحول نفس می سازد و خود یک غایت است، در حالی که برای عامه مردمان یک وسیله است که قرار است حاصلش بعدها و نهایتاً بعد از مرگ آشکار شود. همانطور که فی المثل صلات برای مؤمنان امت محمد بایستی در حکم معراج باشد که مقام فنای در حق است. نیایش اساساً به معنای حضور به هم رسانیدن است، رسیدن مخلوق بر آستانه خالق و یا رسیدن وجود بر آستانه فنا و یا رسیدن فنا بر آستانه وجود مطلق. بدین ترتیب نیایش ها عالی ترین حد از تلاش روحانی بشر است و عارفانه ترین واقعی که در عالم هستی رخ می دهد و تلاشی برای وحدت وجود است. همانطور که معراج محمدی به مثابه یک نماز و صلات کامل است که متعاقب یک وضوع رخ می دهد و همچون نماز در آسمان می باشد. نماز تلاشی برای پرواز روح است به اقطار جهان هستی و بلکه فرا رفتن از آن، تلاشی برای رهایی روح از اسارت تن. سلسله مراتب خلوص نیایش بسته به از میان رفتن ابزارهای نیایش است تا آن حد که به صفر برسد و حتی از کلام و اوراد و هر رفتاری بی نیاز گردد. معراج محمدی مصداق یک نیایش خالص و ناب و بی‌واسطه است. بزرگترین آفت و خطر نیایش این است که هدف و انگیزه اصلی آن از یاد برود و فقط تبدیل به یک نمایش شود و یا حد اکثر وسیله ای برای اجابت خواسته ها باشد. نمازها در مذاهب از انگیزه فنای از خود و الحاق به حق به تدریج دور شده و تبدیل به کارگاه دعا شده و نهایتاً مبدل به ریا گردیده است، که این نماز ضد نماز است که اشد کفر را پدید می آورد. واقعه دائم الصلاة شدن در قرآن بیانگر نمازی بی واسطه و بی ابزار و بی وقت و بی مکان و در همه حال است، که نماز مخلصان است که برای آنان هر وجهی وجه خداست و هر جایی جای خداست و هر لحظه ای لحظه خداست. اینان مصداق مقیم و صلات هستند که مقام امامت است که وجودشان محل حضور پروردگار است و خود قبله خلایق می باشند و این مقام فناست و استقراق در ذات. نیایش ها تلاشی برای دعوت خدا از آسمان به زمین است و سپس به دل خیشتن، و فقط چون این نیتی از نماز است که فلحال اجابت می شود و مصداق بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را می باشد. یعنی مرا دعوت کنید تا بیایم. نماز به میهمانی خدا رفتن است و سپس او را به میهمانی خانه وجود خیش خواندن، و این دو مرحله و مرتبه از نماز است. نماز اساره کل جریان و واقعی است که دین یا مذهب نامیده شده است. نماز ترمینال جریان است. نماز غایت و مقصود حکمت و عرفان عملی نیز می باشد. نماز همان گونه که قرآن می گوید باید از یاد خدا یعنی ذکر آغاز شده و به حضور خدا انجامد. نماز از جنبه دعاییش از آسمان آغاز شده و به دل خیشتن می رسد، همانطور که مظهر دعا از دستان است که از سوی آسمان به تدریج به سوی دل می گراید. دستی که روی به بالا و آسمان است تا دستی که روی به سوی دل خیش است، و این کل سیر تکامل نیایش است. خطرناکترین کار در قلمرو نیایش همانا تقلید از آداب نیایش دیگران است. نماز تقلیدی بستر اشد کفر یعنی نفاق است، ولذا قرآن فقط مؤمنان را دعوت به اقامه صلات کرده است و نه مسلمین و دینداران موروثی و صحبی و ادعایی را. و مؤمن طبق تعریف قرآن کسی است که دینش قلبی شده باشد، یعنی خداوند را در دل خود احساس نماید و از دل خیش بخواند. پس صلات در اسلام یک مقام عظیم است و فقط برای کسانی است که توانستند خداوند را از آسمان به دل خیش آورند، و این واقعی عظیم فقط در کسانی رخ می دهد که دارای امامی زنده باشند و در عشق و ارادت به او توانسته باشند در دلدادگی به او دل خود را به خداوند سپرده باشند، یعنی کسانی که دارای قبله ای زنده و انسانی باشند. و چون این مقامی فقط برای شیعیان مخلص در قلمرو به امامت ممکن آمده است. آدمی یا باید خداوند را به دل خود آورده باشد که این مقام امامان و اولیا است، و یا دل خود را به امامی داده باشد. و این است که در اسلام بی امام را صلات نیست، و صلات بی امام حی و حاضر موجب اشغال و تسخیر دل به دست شیطان می شود و موجوداتی دیوانه چون ابن ملجم ها را در تاریخ می پرورد. اقامه صلات فقط مختص مؤمنان است، و ایمان یعنی ایمان به خدا، و ایمان به خدای آسمانی هرگز ممکن نمی آید الا ایمان به خدایی که در وجود انسانی مخلص و عارف با تمام وجود درک و تصدیق می شود. آدمی قادر نیست که خدای نادیده را مؤمن شود و بپرستد، و این است که امام را حجت خدا خوانند که به واسطه او خداوند درک و تصدیق می شود. این است که بی امام را ایمانی نیست و لذا صلاتی نیست، و حد اکثر دعا و نیایش غیر صلات است، زیرا صلات کمال نیایش و نماز است. و این است که صلات غیر مؤمن سراسر غرق در شکیات و وسواس و پریشانی و عذاب است، و فرد پس از نمازش 200 چندان متشنجتر و بیقرارتر است و تا جنون به پیش می رود. انسان کامل انسانی مقیم در صلات است، یعنی دائم الصلات. و نخستین انسانی که به این مقام رسید ابراهیم علیه السلام بعد از ذبح عظیم بود که همان مقام امامت است، یعنی آن دلی که خانه خدا شده است. صلات عالی ترین حد از نیایش در تاریخ بشر است، و بازی با آن خطرناک ترین بازی است که مسلمانان مبتلایش شده اند و به اشد کفر گراییدند. و توبه از این گناه عظیم می تواند سرآغاز توبه مسلمین باشد. 2. اسرار اذان و اقامه. اذان همان اذن نماز است، اذن ورود است، چرا که اصلا صلات در لغت نیز به معنای نزدیک شدن و داخل شدن است. این اذن تقرب و دخول برای مخلصین یعنی امامان به معنای نزدیکی و ورود به دل خیش یعنی حضور خداست و برای مؤمنان هم به معنای نزدیکی و ورود به دل امام است که خانه خداست. پس قبله حقیقی و حقیقت قبله این است. ولی به هر حال فردی که اقامه صلات می کند بایستی به سوی بایستد، زیرا بی سوی وجود ندارد. و این سو همان قبله هایی است که در مذاهب متفاوت وجود دارد که اماکنی هستند که در آن انسان با انسانهایی به مقام امامت رسیدند، یعنی خداوند را در خود یافتند و موحد شدند. و این قبله در اسلام و مذاهب سامی کعبه در شهر مکه است که به دست ابراهیم و اسماعیل ساخته شد و قبل از آن حریم خانه هاجر بود که قبل از آن گویی اولین خانه آدم پس از خبوت بر روی زمین بوده است. این قبله سمت و سوی تاریخی و سیر امامت را در تاریخ بشر نشانه می رود و یک مؤمن خود را با کل این جریان پیوند می زند و به آن ملحق می شود. همانطور که سیر تکامل انسان از هر حیث مادی و معنوی از تاریخ می گذرد و انسان موجودی تاریخی است و امر تکامل هم امری ذاتاً تاریخی است که انسان را به خیشتن خیش رسانیده و آنگاه از این سکوی وجود به فراسوی تاریخ پرواز می دهد که خروج از مکان است. الله اکبر. از آن با الله اکبر آغاز می شود، یعنی با اقرار به این حقیقت که خداوند برتر است از همه چیز و کل جهان و نیز برتر است از کل فهم و تصورات من و برتر است از کل من و در من نمی گنجد. این معنا که تکبیر نامیده می شود در لابلای مراحل و مراتب نماز تکرار می شود و مستمرن خداوند با این اقرار از قلمرو منیت حقیر بشر تسبیح می شود و به لحاظ دیگری این من است که توسعه می یابد و از مرز وجود ترد می گردد و تن نمازگزار بی من می شود و لذا آماده پذیرش و درک خدا می شود. و اما تعداد تکبیر یا الله اکبر حداقلش 4 و یا 2 در اقامه است. ولی فرد نمازگزار باید آنقدر تکرار کند تا شاهد انهدام من از تن و دل و جان خود گردد. الله اکبر چون گردبادی باید وجود نمازگزار را از هرچه غیر خدا لایروبی و پاک سازد. میزان اقامه صلات از اول تا به آخرش همین الله اکبر است. به میزانی که وجود نمازگزار را از خود بی خود نموده باشد و این همان میزان اذن ورود است به دل خیشتن و یا دل امام خیش. بدون چون این واقعی از تکبیر هیچ تقرب یا ورود ممکن نمی شود و نماز یک نمایش بیهوده و بلکه جانکاه است. مثل کسی که آب آب می گوید و هیچ آبی نمی یابد که بنوشد. الله اکبر یک واقعه است، واقعه اذن. این اذن به میزان خود براندازی فرد نمازگزار است با شمشیر الله اکبر. پس چه بهتر که 1000 بار گفته شود و تا احساس اذن حاصل نیامده فرد ادامه ندهد. این احساس تماماً در دل فرد با صدای بلند باید شنیده شود که بفرمایید. و خوشا به حال کسی که تا این ندا را نشنیده نماز را اقامه نکند و بلکه بشکند و برود دنبال کارش و به خود بگوید برو گم شو تا مقبول آیی. تو هنوز خیلی چاق و زمختی و از این درد نمی گذری. برو و به بازی های خودت برس. اشهد ان لا اله الا الله. چون به ذکر الله اکبر از خود بی خود شدی و چشم به کبریایی او گشودی، شهادت می دهی به این که جز الله قابل پرستش و دوست داشتن نیست و لعن می کنی جز او را از تن و دل و جانت. الله در معنا همان اللا است، آن لای معروف و مطلق، آن نی ابدی، آن مطلق نیستی که هستی را آفرید و هستیش در هستی تو و جهان تو نمی آید الا این که بی خود باشی. الله اکبر همان معنای اللا است که از هر چه هست و هستی فراتر است، یعنی از حواس و هوش و ادراک تو برتر است. باید شهادت دهی که جز نیستی هیچ نیست و این نیستی همان هستی است و آنچه را که هستی میبینی نیستی توست و این جا به جایی بود و نبود است و اذن ورود است. باید شهادت دهی، یعنی ببینی و نه این که فقط بگویی و ادعا کنی، و این بینایی از ذات اللا حاصل می آید. خود اللا ذاتن اکبر و برتر است از تو و هر آنچه که میبینی. پس میبینی آنچه که میبینی تا ببینی آنچه را که نمیبینی. پس اگر شهادت دهی به پرستش الله ولا غیر، ولی بر این شهادت بینا نباشی، دچار نفاق میشوی و بهتر است که رها کنی و بروی. تو این پرستش را به عنوان یک مؤمن باید در وجود امامت به عینه دیده باشی و این است که شهادت میدهی. شهادت از دیدن است و نشنیدن. تو باید برتری محض خدا را در امامت شهادت داده باشی که فقط خدای اوست که قابل پرستش است و نه خدای تو. پس این شهادت مکمل اقرار به الله و اکبر است، نفی خدای خودی و اقرار به خدای دوست، و این دوست است که خدای خودی تو را از تو می ستاند که همو شیطان توست که خود را خدا می نامد. این خود تویی که خود را خدا می‌خوانی و فقط در وجود امام است که به این راز آگاه می‌شوی که خدای تو ابلیس است و فقط خدای دوست توست که قابل پرستش است. و این است که انسان بی امام در صلات خودش ابلیس نفس خود را می‌پرستد و بر دوزخ وارد می‌شود، همانطور که در قرآن آمده است. صلات بی امام ورود به دوزخ و سنخیت با شیطان است. به همین دلیل صلات مؤمن صلات شهودی است و او در همه لحظات جمال امامش را در مقابل روی خود دارد و شهادت می دهد به خداییت خدای دوست و نفی خدای خودش. و این شهادت دو بار است لااقل، یک بار به نفی خدای خود و بار دیگر به اثبات خدای دوست. اشهد ان محمدن رسول الله. و این نیز شهادت دیگری است که حاصل مشاهده عینی دیگری درباره کسی است که خداوند را به نمازگزار شناسانیده است و رسول این شناخت است. این رسول برای کسانی همان محمد ابن عبدالله است که او را دیدار کردند، ولی برای انسانهای بعد از حیات محمد ابن عبدالله چه کسی رسول الله است؟ کسی که در هر عصری محمد ابن عبدالله را دیده باشد و با او محشور باشد و آل او باشد. محمد و آل محمد. آل محمد فقط خاندان و شجری او نیستند و چه بسا از شجره اش که آل او نیستند. ولی کسی چون سلمان فارسی از آل و اهل بیت اوست. رسالت محمدی در آل محمد در طول تاریخ جاری و ساری است، یعنی کسی که در هر جای زمین و زمان با محمد و آل محمد محشور باشد صاحب رسالت محمدی است و باید شهادت به رسالت او داد تا به رسالت محمد ابن عبدالله متصل گردید، زیرا او مظهری از رسالت محمدی است. آنان که با حجت عینی و بلاغت قلبی و با اسوه اخلاق حسنی خود مردمان را به دین محمد می‌خوانند، موضوع اشهد ان محمدن رسول الله هستند. آنان که مظهری از مهر محمدی و فقر با فخر و صدق با شجاعت و معرفت با حجت و بلاغت کلام در قلوب مردمان هستند و خود مظهر کلام خود می باشند و به واسطه وجود آنها حقانیت دین محمد اثبات می شود. آنان که به قول خود محمد صلی الله به واسطه معرفت نفس به حقایق دین او رسیدند و اینان علیین یا علیواران زمانه هستند، محمد علیها. و این است که به قول امام صادق علیه السلام ذکر مؤمنان آخر الزمان همانا یا محمد یا علی است، یعنی در آخر الزمان رسالت و امامت در یک جا جمع است و محمد و علی یکی هستند، که کاملترین ظرفیت ظهور این یگانگی همان ظهور جهانی امام زمان و ناجی بشریت است و اینان سربازان اویند و اینان هستند آن مؤمنانی که به قول محمد صلی الله مقامشان در نزد خدا از پیامبران سلف برتر است. بنابراین فردی که در اقامه میگوید که اشهد ان محمدن رسول الله باید دقیقاً فرد خاصی را مورد شهادت و تصدیق قرار دهد تا به واسطه او به شهر محمدی وارد شود. این شهادت به مثابه اذن ورود به شهر محمد است و الحاق به آل محمد. این فرد همان امام یا پیر معرفت و یک انسان علیبار است که زنده است، ولذا شهادت عینی دارد، وگرنه چه کسی محمد ابن عبدالله را دیده است که شهادت به رسالت او دهد؟ آنان که در عصر ایشان به عین رسالتش را دیده بودند فقط انگشت شماری شهادت دادند، تا چه رسد به نادیده ها. و این شهادت هم دوباره است، یکی شهادت به حقانیت امام و پیر زنده است و دوم شهادت به رسالت محمد ابن عبدالله که معلول شهادت اول است. شهادت بر رسالت محمد صلی الله در واقع شهادت بر رسالت همه مخلصین و انبیای الهی بعد و قبل از محمد صلی الله است. ولی آیا خود محمد صلی الله هم بر سر نمازش این شهادت را بر رسالت خودش می داد و می فرمود شهادت می دهم که محمد رسول خداست؟ مسلماً خیر. ایشان احتمالاً می فرمودند که شهادت می دهم که رسول خدا هستم و شاید هم اصلا نیازی به ادای چنین شهادتی نداشتند. همین امر درباره شهادت بر ولایت علی علیه السلام درباره نماز خود علی علیه السلام مصداق دارد. همین مسئله درباره تشهد و سلام پایان نماز ها نیز وجود دارد. از همین رو یکی دو نکته می توان گفت که نماز هر فردی بسته به مقام وجودی او تفاوت دارد، ولذا تقلید از آداب و اطوار و اوراد نماز بسیار گمراه کننده است و هر مؤمنی بایستی آداب و کلام آن را از امام زندهش بیاموزد تا به کجراهی و پریشانی و جنون نرسد و بر عمل و اوراد و دعاهای خود معرفت داشته باشد و بداند که چه می کند و منظورش چیست. حال تصور کنید که بسیاری از علمای دینی بر این اعتقادند که تداعی معانی آیات و الفاظ در نماز موجب ابطال نماز است و به راستی که فقط این نمازهای کورکورانه و جاهلانشان نزول فویل للمسلین است. اشهد ان علی ولی الله. این شهادت نیز دقیقاً به مانند شهادت قبل است و آن علی که ولی الله است در درجه اول امامی زنده است و سپس علی ابن ابی طالب است که باطن آن امام زنده می باشد. ولذا این شهادت نیز دوباره است. در آخر الزمان شهادت بر رسالت محمد و ولایت علی برخواسته از شهادت بر رسالت و ولایت امامی زنده است، زیرا در این دوره رسالت ختم شده و در قلب امامت پنهان است و هر عارفی به درجات شأن نزول این شهادتین می باشد که مظهر و معرف رسالت محمدی و ولایت علوی است. حی علی الصلات. معنای لغوی این امر این است: زنده شوید بر صلات. که در اصطلاح فرهنگ عرب مترادف است با بشتابید برای نماز، ولی اصل این معنا همانا زنده شدن است، چرا که انسان بی امام کافر است، یعنی بی خداست، و انسان بی خدا در حقیقت مرده است و حد اکثر حیات او حیوانی است، یعنی به لحاظ روح مرده است و روح انسانی یا الهی هنوز در او زنده و بیدار نشده است. همانطور که در قرآن زندگانی حقیقی برای بشر فقط در دین رخ می دهد و زنده شدن بر صلات کمال زندگی است، زیرا اتصال و حشر با خود خداست که حی است و زنده مطلق و نور زندگی است. و این ذکر نیز دوباره است، زیرا دو مرحله و موج از زنده شدن است: زنده شدن به نور علی علیه السلام و زنده شدن به نور محمد صلی الله، زنده شدن در وجود امام و زنده شدن در خیشتن. معنا و راز دیگر تکرارها در نیایشها و نمازها و دعاها این است که آدمی تخم نسیان و غفلت و سهویت است و با هر تکراری تیغی بر پرده نسیان خود می کشد و خود را بیدار و هوشیار می سازد. تکرار در امور دنیا موجب غفلت و سهویت و نسیان و مرگ و هلاکت است، ولی تکرار در امور دینی و به نور معرفت موجب بیداری و احیای تن و دل و جان و روح است. و این تکرار اذکار و اوراد فقط و فقط به نور معرفت و خود آگاهی خاصیت احیاگری دارد، وگرنه کلمات به خودی خود موجوداتی دنیوی هستند و بی نور معرفت موجب غفلت 200 چندان می شوند و فرد را منافق و دیوانه می سازند. همانطور که نماز سهوی در سوره ماعون مورد سرزنش خداست و از علائم انکار دین است. همه موجودات و مخلوقات جهان دارای خواص خیر و شرند و آنچه که شر امور را دفع می کند معرفت است و شدت و میزان و خیر و شر هر چیزی یکسان است، و لذا نماز و اذکار الهی دارای اشد خیر و شرند و فقط به نور معرفت می توان اشد شر آن را دفع نموده و به اشد خیرش رسید. فلذا نماز بی معرفت اشد شرارتها را پدید می آورد، همانطور که در تاریخ بشر اشد شرارتها از آدمهای نمازخوان جاهل پدید آمده است. ابن ملجمها و شمرها. اقامه صلات اگر انسان را زنده نکند می کشد. حی علی الفلاح، یعنی زنده شوید بر رستگاری و یا بشتابید برای رستگاری. رستگاری همان رستن است و رها شدن از من و منیت ها، زیرا آنچه که زندان روح است برخلاف تصور عالم و عامی تن نیست، من است. تن انسان ظرف حضور خداست، پس وسیع ترین ظرف ها و عمیق ترین مکان ها و قلمرو لامتناهی است و از کل عالم هستی بزرگتر است. این من است که تن را تبدیل به گور روح نموده است و انسان را زنده به گور کرده است. با خروج من از تن است که خدا وارد می شود و این است رستگاری. حی علی خیر العمل، یعنی زنده شوید بر بهترین اعمال، یعنی اقامه صلات که کمالش همان اقامت خدا در بشر است و اقامت بشر در خدا، مقام خلافت انسان به خدا، و این بهترین عمل است. پس قد قامت صلات، یعنی قد و قامت وجود را برپا کنید و آماده میهمانی خدا شوید. این قد و قامت جز با امهای من از تن برپا نمی شود. آنچه که قامت تن انسان را شکسته همان من است که لانه شیطان است. صلات همان تن بی من است. پیامبر اسلام در غایت معراجش بر آستان دوست که رسید، دوست را نیافت و پریشان شد تا سروشی گفت: پروردگارت بر صلات است. پیامبر پرسید: او هم صلات می کند؟ گفته شد: آری بر علی، یعنی خداوند بر علی وارد می شود. همانطور که علی بر محمد وارد می شود و محمد هم بر خداوند و خداوند بر علی. پس ای مؤمنان، شما هم بر امام خود وارد شوید. صلات همان واقعه خلافت است، یعنی واقعه عشق. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله. یک بار دیگر تکبیر میگوییم و خود را نفی و او را اثبات میکنیم و اذن ورود میخواهیم. نیت. تفاوت انسان زنده و آگاه از انسان جاهل و مرده در نیت است. انسان مؤمن و زنده به دین و دل برای هر کار هرچند کوچک نیت میکند و بهتر است که این نیت را با صدای بلند بر زبان آورد تا گوش خودش هم آن را بشنود. خداوند می داند که دلتان چه می خواهد، ولی بر زبان آورید تا باشد که هدایت شوید. قرآن. انسان بی منظور و بی نیت یک احمق و دیوانه و بازیچه است و بلهوس. انسان باید به دنیا بی نظر باشد، ولی به خدا و امام خود نظر داشته باشد و این همان نظر خدا به مؤمنان است. مؤمن باید دقیقاً بداند که در هر عملی و در بهترین اعمال، یعنی صلات، چه منظوری دارد. آن هم در هر نوبت اقامه صلات بایستی منظور و نیت خود را اصلاح و کامل و زلالتر نماید و نگذارد این نیت تحت اصطلاح تقرب الالله سهو و پوچ شود. تقرب یک معنای عام و کلان است و اهل صلات مثل یک مسافر است که در هر منزلگاهی در بین راه بایستی آخرین وضع خود را ارزیابی کرده و هدفش را برای خود واضح تر کند و مسائل و مشکلات راه را با امام و خدایش باز گوید و یاری جوید. نیت آستانه ورود است. چه بسا آدمی وارد می شود ولی چون دقیقا نمی داند که چه می خواهد، در همان بد به ورودش سرگردان و گم می گردد. نیت بر صلات شاه کلید خود آگاهی و عرش معرفت نفس یک مؤمن است که در همه اعمال و لحظات زندگی روزمره اش وارد شده و چون نوری ساعات و ایام و ماها و سالیان عمرش را روشن می کند و او را به پیش می برد. کسی که بر نمازش همواره نیتی واحد دارد بدان معناست که در راه نیست، یعنی سالک سیر الالله نیست و بلکه حالک و ساقط است و این نماز سهوی و ریایی و منافقانه است که دشمن دین و مورد خشم خداست. و ویل للمصلین. یک مؤمن حقیقی در هر نوبت و بلکه رکعت از نمازش کار و بار و حرف و دعای تازه‌ای دارد، زیرا در راه است و هر آن دچار مسئله جدیدی است. ولی آن نیت کلی تقرب الالله برای یک مؤمن که دارای امام است و خدا را از امامش می شناسد، در واقع طلب نزدیکی بیش از پیش به دل امام است که خانه خداست. و این است که بی امام را صلات نیست. امام در به ورود به صلات است. همانطور که علی علیه السلام خود را نقطه بای بسم الله خوانده است که سرآغاز گشایش و فتح و ورود به صلات است، یعنی بی امام را در صلات راه نیست. هر سفر و راهی دارای موانع و گرفتاری هایی است و یک مؤمن در هر نمازی باید نیت دقیق و معین برای رفع این موانع داشته باشد. فرضا هر رکعتی به مثابه یک جهاد و گشایش است. فرضا خداوند در کتابش صبر بر صلات را بزرگترین اعمال بشر دانسته است. ای مؤمنان، یاری دهید خود را بر صبر و صلات و بدانید که این امر کبیری است و ممکن نمی شود الا بر خاشعین. و مسئله این است که به دیدار با خدا میلی ندارند. قرآن. خاشعین یعنی کسانی که خود را خاک می کنند در مقابل امام و خدای خود. خشوع همان سلسله مراتب امهای خود است و صبر و جهاد بر این خود براندازی. مؤمن در صلات قدرت می‌یابد تا در زندگی روزمره بتواند بر خود فائق آید و خود را در هزار توی نفسانیت خود کشف و نابود سازد. کسی که دارای چنین جهادی در صلات و زندگی روزمره نیست، به واسطه اقامه صلات مستمرن غول‌تر و خودپرست‌تر و متکبرتر و آدم خوارتر می شود و نهایتاً خانه شیطان می گردد. در یک کلام، صلات کارگاه خودکشی و خودبراندازی است و لذا بی امام جز خودپرستی و خودپروری حاصل نمی آید و آدمی بر خودش سجده می کند. و این است که باید جمال امام در مقابل چشم نمازگزار باشد تا فرد بر خود سجده نکند. خودی که البته نامش را خدا نهاده است. و این خشوع و امهای منیت جز در عشق به لقاء الله از درب جمال امام حاصل نمی شود. 3. سوره فاتحه یا حمد. طبق کلام خود قرآن و پیامبر اسلام، سوره حمد یا فاتحه اساره قرآن و بزرگترین معجزه آن است و علی علیه السلام که به قول پیامبر قرآن ناطق و زنده است نیز میگوید اساره قرآن در سوره حمد است و اساره سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحیم آن است و اساره آن در نقطه بای آن است و آن نقطه من هستم. پس در واقع هر که دهان به این سوره می گشاید در نماز وارد بر علی می شود و این همان واقعه صلات است. علیین و علی باران هر زمین و زمانی دقیقاً به مانند علی علیه السلام در به ورود به سوره حمد و واقعه صلات هستند. همانطور که اصولاً فقط انسانی که دارای امامی زنده و هادی است با مطالعه قرآن هدایت و رشد می‌یابد و ما بقی به قول قرآن یا گمراه تر می‌شوند و یا رسواتر می‌گردند. یعنی برای فهم قرآن نیاز به ادبیات و علم کلام و فقه و تفسیر و حدیث و تاریخ نیست، بلکه نیاز به ایمان و امام است. چرا نام این سوره فاتحه است؟ یعنی سوره گشایش، یعنی درب ورود به قرآن و صلات است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم در لغت عرب یعنی به سوی، همانطور که اسم هر چیزی سمت و سوی آن چیز را به ما نشان می دهد. سما همان سمت است. پس بسم الله یعنی سمت خدا. پس الله خدا نیست بلکه سمت و سوی خداوند است. و اما الله به لحاظ سمت و سوی همانا بی سمت و سوترین سمت و سوهاست. یعنی یک اسم سلبی است و نه اثباتی. در واقع به واسطه اسم الله ما به سوی بی سویی می رویم، یعنی به سوی نیستی و نفی مطلقه هرچی که هست و فراسوی هر حس و فهم و دریافتی. و این نفی بی انتها و مطلق است. ولذا منطقی ترین معنای الله همان اللا به معنای لای معروف و یگانه است. نیستی معروف. زیرا خداوند معروف ترین چیزی است که وجود ندارد و عدم وجودش موجب وجود و معروفیت اوست. و چون هستی هر چیزی در جهان معلول حواس و ادراک ماست، لذا فقط در نفی کامل و مستمر حواس و هوش و علم و معلومات و فهم خیشتن است که سوی بی سویی یافته می شود، یعنی وادی فنا. و اما این وادی ما را به رحمان و رحیم می رساند، به وادی رحمت که دو وجه دارد، رحمانیت و رحیمیت. فرق رحمان و رحیم چیست؟ و اصلا رحم چیست؟ رحم کردن همان پروردن است در خیشتن، همچون پروردن نطفه در رحم. پس رحم کردن، پروردن به تن و دل و جان و خون خیشتن است. این اصل رحم است. فرق رحمان و رحیم مثل فرق حاکم و حکیم است، یا عالم و علیم و یا شاهد و شهید. حاکم و عالم و شاهد بر چیزی و حکیم و علیم و شهید در چیزی. رحمانیت به معنای پروردن چیزی در بیرون از خیشتن و از برون آن چیز است و رحیمیت به معنای پروردن چیزی در درون خیشتن و در درون آن چیز است و چیزی را باطنن پروردن. رحمت ظاهری و رحمت باطنی، مهر ظاهری و مهر باطنی. و مهر اگر همان پرورش دادن و تربیت و رشد نمودن نباشد، بازی کردن است. و اما چرا حرکت به سوی بیسویی و وادی فنا و فرارفتن از خود منجر به رسیدن به قلمرو به رحمت و پرورش و رشد می شود؟ پرورش و رشد روح و انسانیت، این کل معنا و ماهیت مقوله‌ای به نام رشد و تربیت است. حرکت از خود به سوی بیخودی، حرکت از دنیا به سوی فنا، حرکت از تن به سوی روح، حرکت از ماده به سوی معنا، حرکت از طبیعت به سوی ماورای طبیعت. و این حرکت جز به قوه عشق ممکن نیست. عشق به یک انسان دیگری خود اسوه این حرکت و جنبش و عشق و رحمت است. امام. و این درب ورود به قرآن، یعنی شهر رحمت و حکمت و اسرار محمدی است. این همان رحم خلقت روحانی بشر است و قلم رو به رحمت دو جانبه. رحم از برون و درون، پرورش از برون و درون. رحم و پرورش و تربیت در خیش و در برون از خیش. و این همان واقعی صلات است که مؤمن از برون خیش درون خیش را مخاطب و مد نظر رحمت امام و خدای امامش قرار می دهد. و در واقع این همان نظر رحمت امام است که از برون و درونش وی را فرا می خواند تا او را از برون و درونش به هم برساند و یگانه سازد و دوگانگی برون و درون را به پایان رساند. الحمدلله رب العالمین. سپاس خدایی را که مربی دو عالم است. پس می بینیم که از رحمان و رحیم بلا فاصله به حمد رب، یعنی مربی و پرورش دهنده می رسیم. آن هم در دو عالم و از دو وجه مذکور، درون و برون، ماده و معنا، دنیا و آخرت، عین و غیب، تن و روان. همانطور که یک مؤمن و مرید از دو وجه و به دو گونه تحت تربیت و رحمت امام خیش ظاهرن و باطنن، با احکام و یا محبت و اقامه صلات واقعی الحاق به باطن پیر و رب است. وجود امام خانه رب العالمین است. الرحمن الرحیم. می‌بینیم که ربوبیت خداوند از پس و پیش با رحمتش محاصره شده است. تربیت و رشد و تعالی روح در بشر تنها راه و رسم رحمت به اوست که کارگاه اصلی این رحمت در قلمرو به رحمیت است که تربیت باطنی می‌باشد. رحمت صرفاً بیرونی و از برون موجب انحطاط می شود، همانطور که رحمت والدین به خودی خود موجب سقوط فرزندان است و در واقع در بلند مدت عین ظلم است. رحم کردن تربیت کردن است و بیرحمی همان به خود وانهادن و خدمات دادن از بیرون است. و اما اساس تعلیم و تربیت و رشد و تعالی و زندگانی روح بشر رحم به خیشتن است و این رحم چیزی جز مرید ساختن اراده خود به دست انسانی صاحب اراده و هویت نیست که همان امام و عارف واصل به ذات خیشتن است. غیر از این بیرحمی به خیشتن است و خود را به دست شیطان که دشمن قسم خورده بشر است وانهادن، یعنی پیروی از خود. و این عین بیرحمی به خود است، زیرا پیروی از خود پیروی از چیزی است که وجود ندارد و عین پیروی از عدم است. مالک یوم الدین. ای سلطان روز روشنایی راه، راهی که به خدا می رسد که در ذات خود مستقر است، یوم الدین در لغت یعنی روز دین و دین معنای راه است، راه بین خود و خدا. دین بی امام همون لیل الدین است، یعنی شب دین و تاریکی راه، و این همان وادی دوزخ است. زیرا به قول علی علیه السلام دوزخ چیزی جز بی معرفتی نیست، همانطور که بهشت همان نور معرفت است. دوزخ همان تاریکی و عذاب ظلمت است. و آدمی از این یکی دو راه به خدا می رسد، یا از راه تاریک و خوفناک و دوزخی و یا از راه روشن بهشت و ایمان. و امام همان سلطان روشنایی راه خداست، زیرا نور معرفت و عارف بر راه است. هرچند که ذات این نور از ذات امام یعنی خداوند است، ولذا سلطان اصلی و حقیقی یوم الدین همان خداست در باطن و امام است در ظاهر. امام و خداوند به مثابه ظاهر و باطن دین هستند. یوم الدین به معنای روز قیامت هم هست که روز ظهور جمال پروردگار است، ولی برای مؤمن اهل امامت و هدایت این واقعه در همین دنیا رخ می نماید و او از زمان سبقت می گیرد و از مصادیق از سابقون و سابقون اولئک المقربون است. وادی معرفت نفس همان قیامت زود رس و قبل از قیامت کبرا است. همانطور که امامان برپا کنندگان قیامت هستند و مؤمنان اهل امامت کسانی هستند که به قول قرآن کتاب وجود خود را خود می‌خوانند و به حساب خود قبل از قیامت کبرا رسیدگی می‌کنند و پاک از دنیا می‌روند و با خدای خود بی حساب می‌شوند. همانطور که رب یک مؤمن در ظاهر امام است و در باطن خداوند است. همانطور که قرار است یک مؤمن در همین دنیا جمال خداوند را در آینه وجود امامش دیدار کند. همانطور که امام علی علیه السلام می فرماید من روی خدایم. و مقربین نهایتاً به علیین می رسند که کتابی نوشته شده و آشکار و زنده است. قرآن. علیین در تاریخ قرآن‌های ناطق و زنده اند که مقربین در غایت راه خود به آنها می رسند. و آنها کتاب وجود انسان هستند و کتاب اسرار وجودند و همچون آدم ابوالبشر رازدان همه مخلوقات خدایند و خلیفه او در جهان و محل سجده ملائک و انکار ابلیس. و هر که آنان را سجده کند بر هدایت است و هر که انکار کند بر زلالت و پیرو به ابلیس است. و این رازدانی امام از معرفت نفس است و معرفت نفس همان بستر امامت است. ایاک نعبد و ایاک نستعین. فقط تو را می پرستیم و از تو یاری می جوییم. که معنای دقیق ترش این است که چگونه می توان فقط تو را پرستید و فقط از تو یاری جوست؟ چگونه می توان فقط تو را پرستید و فقط از تو یاری جوست؟ یعنی چگونه راه توحید ممکن می شود و پرستش بی واسطه مهیا می گردد؟ این پرستش و یاری فردی نیست و سخن از ما است. اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما را به راه راست، یعنی کوتاه ترین راه هدایت فرما. و کوتاه ترین راه از خود تا خدا همان راه از خود به خود است به یاری امام. پس امر هدایت یک کار دو نفره است، ولذا گفته می شود که ما را به راه مستقیم هدایت فرما، نه مرا. من هیچ راهی جز گمراهی ندارد. راه مستقیم راه بین مؤمن و امام اوست. مؤمن با الحاق به باطن امام در واقع به ذات خودش ملحق می شود. یعنی هدایت از رابطه بین مؤمن و امامش پدید می آید. و این رابطه همان صراط المستقیم است که به قول امام صادق این صراط همان معرفت نفس است با نوری که امام بر مؤمن می تابد. و در سه آیه آخر این سوره می خوانیم که صراط کسانی که بر نعمت هستند و نه کسانی که بر غضب و زلالت افتادند. بنابراین اگر مؤمن به راه نعمت برود که رحمیت است و رحمت باطنی است، همان صراط المستقیم است و در غیر این صورت یا دچار غضب الهی می شود و یا به تاریکی دچار می گردد. نعمت ظاهری مطلوب نفس ندارد و زندگانی به ظاهر پر رونق و زرق و برق نیست، ولی دارای ماهیتی نیکو و بهشتی است و آنان که از نعمت روی برمگردانند از امام دور می شوند و به غضب خدا دچار می شوند و یا در تاریکی می افتند. امام را نعمت الله نیز می گویند که مظهر عاری به پروردگار است و راضی به هر امری است که بر او فرود آید. با آنکه به امر امام خود نیز عاری گوید، مشمول نعمت خدا می شود و در روشنایی دین طی طریق می کند. ولی آنان که فقط رحمت سوری را می خواهند، از رحمیت محروم شده و از تربیت و رشد باز می مانند و در روی کرد به دنیا به غضب یا زلالت دچار می شوند. راه نعمت و اطاعت از امام که همان صراط المستقیم است، راه قناعت با عزت و لذت و رشد و شرافت است. ولی آنان که از امر امام سرپیچی می کنند و به او آری نمی گویند، به غضب خدا دچار می شوند و به تاریکی مبتلا می گردند و از راه رشد باز می مانند. چون دو دل یکی شود، سوی خداست. این واقعی صراط المستقیم است که واقعی ارادت و عشق عرفانی می باشد. و هر که به این ارادت و عشق تن در ندهد، از مغضوبین و ضالین می شود. شرط بیرونی تن در دادن به ارادت عرفانی، اکتفا به دنیا در حد نیاز است و نه هوس و ناز. راه نعمت، راه بی نیاز شدن از دنیاست، به واسطه همان رزقی که خداوند به آسانی به اهلش اعطا می کند تا رفع نیازهای واجب کنند و نه نازهای بلهوسانه. آن که به راه ناز می رود، به غضب و زلالت افتد، یعنی راه فزونی طلبی. و رزق حلال و طیب که انسان را غنی و قانع و بی نیاز می کند، در ارتباط با امام حاصل می آید و در واقع مرید از دست ربش رزق می خورد. و هر که از این دست روی برگرداند، از صراط المستقیم خارج شده و به بیراه افتاده است. یعنی از روشنایی راه به تاریکی بیراه دچار می شود. سوره حمد سوره امامت و هدایت عرفانی و عاشقانه است. فلذا غایت و اساره قرآن است، چرا که غایت اسلام هم به امامت رسید که دین آخر الزمان است. سوره حمد سوره تعلیم و تربیت باطنی است و هیچ کس نمی تواند خود را باطنن تربیت کند و تعلیم نماید و حد اکثر می تواند آداب و ظواهر کلام و رفتارش را بیاراید که در این صورت یک مشرک و منافق می شود و نهایتاً مورد غضب مالک یوم الدین واقع شده و از دین رانده می گردد و در ظلمت دین قرار می گیرد. و تربیت باطنی به واسطه نعمت انجام می گیرد که همان رحمیت است که صورت دنیوی خوشایندی ندارد و مطلوب منیت نیست. سوره حمد ستایش رب است و رب پرستی یعنی امام پرستی و این صراط المستقیم است، زیرا امام تجلی ربوبیت خدا در عالم ارض است.